صفحه 138. عاشق تفنگش بود. سپس صدای زنش را از توی اتاق تاریک شنید. عزیزم فکر نمی کنم. من فکر نمی کنم کسی راستی راستی همچین کاری بکنه. دکتر گفت نمی کنه؟ نه. راستی راستی خیال نمی کنم کسی عمدن همچین کاری بکنه. دکتر از جا بلند شد و تفنگ رو در گوشه پشت میز اسباب آرایش گذاشت. زنش گفت داری میری بیرون عزیزم؟ دکتر گفت خیال دارم برم یه قدمی بزنم. زنش گفت اگه نیکو دیدی عزیزم خواهش میکنم بهش بگو مادرت کاریت داره. دکتر توی ایوان رفت. در توریدار پشت سرش بسته شد. شنید وقتی در به هم خورد زن جلوی نفسش رو گرفت. مرد از پشت پنجره اتاق زن که کرکرهایش کشیده بود گفت معذرت میخوام. زن گفت عیبی نداره عزیزم. پا به گرمای بیرون دروازه گذاشت و راه گذرگاه جنگل شوکران را در پیش گرفت. هوا توی جنگل حتی در چنین روز داغ خنک بود. نیک را دید که به درخت تکیه داده و مطالعه می‌کرد. دکتر گفت مادرت خواسته بری ببینیش. نیک گفت من می‌خوام با شما بیام. پدرش او را که نشسته بود نگاه کرد. گفت خیلی خوب. پس راه بیفت. کتاب بده دست من میذارمش توی جیبم. نیک گفت من میدونم سنجاب‌های سیاه کجا. پدرش گفت خیلی خوب بزن بریم اونجا. صفحه 141 پایان یک ماجرا. آن قدیم‌ها هورتونز بی شهرک الوارسازی بود. هیچ کدام از آدم‌های آنجا از سر و صدای اره‌های بزرگ کارخانه چوب‌بری آن در کنار دریاچه در امان نبودند. سپس سالی از راه رسید که دیگر تنه درختی برای بریدن نماند. آن وقت کشتی‌های بادبانی وارد خلیج شدم و قطعه‌های کارخانه را که توی حیاط تنگ هم قرار داشتند بار کردم. تمام الوارهای آنجا را با خود بردم. دم و دستگاه کارخانه بزرگ را با تمام ماشینالاتش که قابل انتقال بود کارگرانی که توی کارخانه کار میکردن بیرون بردم و بار یکی از کشتی‌های بادبانی کردم. کشتی بادبانی با آن دو کارخانه بزرگ چرخ نقاله که تنه‌های درخت را به طرف اره‌های مدور و چرخان می‌آورد و نیز تمام قلتک‌ها، چرخ‌ها، تسمه‌ها و میله‌های آهنی روی تلی از الوار که محکم بسته شده بودند از خلیج بیرون رفت و راه دریاچه را در پیش گرفت. روی بارها را با کرباس پوشانده بودند و محکم بسته بودند. باد در بادبانها افتاده بود و کشتی تمام چیزهایی که کارخانه را کارخانه کرده بود و هورتونز بی را به صورت شهرک درآورده بود به طرف دریاچه برد. خانه های یک طبقه، ناهارخوری، فروشگاه شرکت، دفترهای کارخانه و خود کارخانه در دل هکتارها خاکره که چمنزار باطلاقی را در کنار ساحل خلیج پوشانده بود متروک به جا ماند. 10 سال بعد که نیک و مارجوری در کنار ساحل پارو می زدن از کارخانه چیزی به جز سنگ آهک سفید پیهای آن که از لابلای گیاهان رنگ رو رفته باطلاقی دیده می شد چیزی بر جا نمانده بود. نیک و مارجوری در حاشیه ساحل ترعه که کف شنی کم عمق آن ناگهان تا عمق 10 متری آبهای تیره فرو می افتاد ماهی می گرفتن. آنها همانطور که مشغول گرفتن ماهی بودند به طرف دماغه می رفتن تا برای گرفتن ماهی قزلالای رنگین کمانی نخ شبانه کار بگذارن. مارجوری گفت اینجا همون مسیر قدیمی ماست نیک. نیک که پارو میزد به سنگ سفید لابلای درختان سبز نگاه کرد. گفت خودشه. مارجوری پرسید یادت میاد زمانی که اینجا کارخونه بود؟ نیک گفت یه چیزایی یادم میاد. مارجوری گفت بیشتر حال یه قلعه رو داره. نیک چیزی نگفت. خط ساحل رو در پیش گرفتن و از چشمانداز کارخانه دور شدن. سپس نیک راه طرف دیگر خلیج رو در پیش گرفت. گفت منظره قشنگی نداره. مارجوری گفت آره. دختر در تمام مدتی که ماهی می گرفتن حتی وقتی حرف می زد چشم از چوب ماهیگیری بر نمی داشت. عاشق ماهیگیری بود. عاشق این بود که با نیک ماهی بگیرد. چسبیده به قایق قزلالای بزرگ سطح آب را شکافت. نیک سنگینی خود را روی یک پارو انداخت تا قایق بچرخد و تومه که پشت سر آنها در فاصله دوری چرخ می زد از جایی که قزلالا چیز می خورد بگذرد. همین که پشت قزلالا از آب بیرون آمد ماهی‌های ریز ناگهان به هوا پریدند و مثل یک مشت ساچمه که توی آب پرتاب شده باشند روی سطح آب پخش شدند. قزلالای دیگری سطح آب را شکافت. او هم در طرف دیگر قایق چیزی می‌خورد. مارجوری گفت دارن چیز می‌خورن. نیک گفت اما به تومه لب نمی‌زنن. نیک پارو زد و قایق را دور گردان تا از کنار هر دو ماهی که داشتن چیز می‌خوردند بگذرد و سپس راه دماغه را در پیش گرفت. تا قایق به خشکی نرسید مارجوری نخ را جمع نکرد. قایق را به خشکی کشیدم و نیک یک سطل ماهی خاردار زنده بالا کشید. ماهی های خاردار توی آب سطل شنا می کردند. نیک سه تای آنها را با دست گرفت، سرشان را جدا کرد و پوستشان را کند و در آن حال مارجوری با دستهایش توی سطل گشت و سرانجام یک ماهی گرفت، سرش را جدا کرد و پوستش را کند. نیک به ماهی مارجوری نگاه می کرد، گفت: بالای شکمش را دور ننداز، از نظر تومه فرق نمی کنه، اما بهتر بالای شکمش باشه. هر ماهی پوستکنده خاردار را از دوم توی قلاب فرو برد. به سر چرم هر چوب ماهیگیری دو قلاب متصل بود. سپس مارجوری پارو زد و قایق را به طرف ساحل ترعه پیش برد. همانطور که نخ را به دندان گرفته بود به نیک نگاه میکرد که روی ساحل ایستاده بود. چوب ماهیگیری را گرفته بود و نخ آن بیرون کشیده میشد. نیک بلند گفت: تو همینجا بسه. مارجوری که حالا نخ را در دست گرفته بود بلند گفت: ولش کنم بیفته؟ آره ولش کن. مارجوری دستش را دراز کرد، نخ را رها کرد و تومه ها را نگاه کرد که توی آب پایین می رفتن. دختر با قایق برگشت و نخ دوم را مثل نخ اول کار گذاشت. نیک هر بار کنده شناور سنگین را به دسته چوب ماهیگیری تکیه می داد تا آن را محکم نگه دارد و با یک قطعه چوب کوچکتر کج نگه می داشت. سپس با قرقره نخ شل را جمع کرد و سر تا سر نخ تا جایی که تومه روی کف شنی ترعه قرار داشت سفت و کشیده جمع شد و آن وقت قرقره را روی علامت تیلیک میزان کرد. وقتی قزلالایی که در ته ترعه مشغول چیز خوردن بود تومه را می گرفت، تومه به تکان در می آمد. نخ همراه آن کشیده می شد و زنگ چوب ماهیگیری که روی علامت تیلیک میزان شده بود به صدا در می آمد. مارجوری پارو زد و قایق را اندکی به طرف دماغه برد تا قایق به نخ گیر نکند. سپس به پارو فشار آورد و قایق به روی ساحل رفت. امواج ریز همراه قایق بالا آمدند. مارجوری قدم از قایق بیرون گذاشت و نیک قایق را روی ساحل کشید. مارجوری گفت: چی شده نیک؟ نیک که برای درست کردن آتش چوب جمع می‌کرد گفت: خبر ندارم. با چوب‌های شناور آتش روشن کردند. مارجوری به طرف قایق رفت و پتوی آورد. نسیم شامگاهی دود را به طرف دماغه می آورد. بنابراین مارجوری پتو را میان پشته آتش و دریاچه پهن کرد. مارجوری پشت به آتش روی پتو نشست و منتظر نیک شد. نیک آمد و کنار او روی پتو نشست. پشت سرشان درختان خود روی دماغه قرار داشت و روبرویشان خلیج با دهانه نهر هورتونز دیده می شد. هوا کاملا تاریک نشده بود. روشنایی آتش تا لبه آب می رفت. آنها میله های آهنی چوب ماهیگیری را می دیدند که اوریب بر فراز آبهای تاریک دیده می شد. آتش روی قرقره ها تلالو داشت. مارجوری چیزهای سبد شام را خالی کرد. نیک گفت: من اشتها ندارم. بیا بخور دیگه نیک. باشه. بیان که حرفی بزنن مشغول خوردن شدم. دو چوب ماهیگیری و روشنه آتش را در آب تماشا می کردم. نیک گفت: امشب مهتابیه. و تپه های آن طرف خلیج که رفته رفته در زمینه آسمان روشن می شد نگاه می کرد. می دانست که ماه در پس تپه ها بالا می آید. مارجوری با خوشحالی گفت: اینو خبر دارم. نیک گفت: تو از همه چی خبر داری؟ ول کن نیک، خواهش میکنم تمومش کن، خواهش میکنم اینجوری حرف نزن. نیک گفت: دست خودم نیست، تو خبر داری؟ تو از همه چی خبر داری؟ مشکل هم همینجاست، خودت هم اینو میدونی. مارجوری حرف نزن، من همه چی بهت یاد دادم، خودت هم اینو میدونی، چیزی هم هست که ندونی؟ مارجوری گفت: خواهش میکنم درس بگیر، ببین ماه داره میاد بالا. آنها روی پتو نشسته بودند بیان که با هم تماس داشته باشند و ماه را تماشا میکردند که بالا میآمد. مارجوری گفت: چه اجباری هست که احمقانه حرف بزنی؟ واقعا چی شده؟ خبر ندارم. خوبم خبر داری؟ نه خبر ندارم. یالا حرف بزن. نیک به ماه که بر فراز تپه ها بالا می آمد نگاه می کرد. دیگه لذت نداره. می ترسید به مارجوری نگاه کند. سپس به او نگاه کرد. دختر نشسته بود و پشتش به او بود. نیک به پشتش نگاه کرد. دیگه لذت نداره. اصلا لذت نداره. دختر چیزی نگفت. نیک ادامه داد: احساس میکنم تو وجودم دیگه همه چی تموم شده. نمیدونم. مارج نمیدونم چی بگم. نیک به پشت دختر نگاه کرد. مارجوری گفت: میخوای بگی عشق دیگه لذت بخش نیست؟ نیک گفت: آره. مارجوری از جا بلند شد. نیک نشسته بود. سرش رو روی دستا قرار داده بود. مارجوری بلند گفت: من میرم قایق رو هم میبرم، تو میتونی دماغه رو دور بزنی پیاده برگردی. نیک گفت: باشه، قایق رو برات حل میدم. دختر گفت: لازم نکرده، توی قایق روی آبی که ماه بران میتابید در نوسان بود. نیک برگشت و دراز کشید. چهرهش را روی پتوی کنار آتش گذاشته بود. صدای پارو زدن مارجوری را براب میشنید. مدتی طولانی دراز کشیده بود تا اینکه صدای بیل را شنید که دور زده بود و از راه جنگل خود را به محوطه باز رسانده بود. احساس کرد بیل به طرف آتش می آید. بیل هم جایی از او را لمس نکرد. بیل گفت او راحت گذاشت و رفت. نیک گفت آره. دراز کشیده بود و صورتش روی پتو قرار داشت. دعوا کردین؟ نه، دعوایی در کار نبود. حال خودت چطوره؟ راحتم بذار بیل، یه مدتی راحتم بذار. بیل از غذای سبد ساندویچ انتخاب کرد و قدم زنان رفت تا نگاهی به چوب‌های ماهیگیری بیاندازد. صفحه 149، طوفان سه روزه. همین که نیک توی جاده پیچید که از دل باغ می‌گذشت، باران بند آمد. میوه‌ها را چیده بودند و باد پاییزی از لابلای درختان اوریان می‌وزید. نیک ایستاد و یک سیب واگنر از کنار جاده برداشت. سیب توی چمن قهوه‌ای از آب باران شسته شده بود و برق می‌زد. سیب را توی جیب کت مکیناب خود گذاشت. جاده از مرز باغ که می‌گذشت به نوک تپه می‌رسید. کلبه آنجا بود. ایوان خالی بود و دود از دودکش بالا می‌رفت. پشت کلبه گاراژ قرار داشت و همینطور قفس مرغ‌ها، و از آنجا می‌شد دید که درخت‌ها را انداختند و شاخ و برگ‌هایی که از جای آنها رویده بود در برابر درختان جنگل دوردست حال پرچین را داشت. نیک نوک درختان بلند دوردست را می‌دید که از وزش باد تکان می‌خوردند. اولین بادهای شدید پاییز شروع شده بود. نیک هم که از مزرعه بالادست باقی میوه گذشت، در کلبه باز شد و بیل بیرون آمد. بیل توی ایوان ایستاد و روبرویش را نگاه کرد. گفت کی اومدی؟ ویمج. نیک از پله‌ها بالا آمد و گفت آره بیل. کنار هم ایستادند و به دشت، منظره باغ، انتهای جاده، مزارع پایین‌تر و بیشه‌زار لب دریاچه نگاه کردند. باد رو به دریاچه می‌وزید. از آنجا حرکت امواج را در طول لبه دماغه 10 مایلی می‌دیدم. نیک گفت ولکن نیست. بیل گفت 3 روز همینطور میاد. نیک گفت بابات خونه است؟ نه، رفته شکار، بیا تو. نیک وارد کلبه شد. توی بخاری آتش زیاد شعله‌ور بود. وزش باد آتش را به قرش وامی داشت. بیل در را بست. گفت مشروب بزنیم. تو آشپزخانه رفت با 2 لیوان و 1 پارچه آب برگشت. نیک دست دراز کرد، بطری ویسکی را از قفسه بالای بخاری برداشت. گفت بزنیم. بیل گفت خب. جلوی بخاری نشستم و ویسکی ایرلندی با آب خوردم. نیک گفت همش محشره اما بوی دود میده و از پشت لیوان به آتش نگاه کرد. بیل گفت از زغال سنگ. نیک گفت کسی زغال سنگ توی لیکور نمی کنه. بیل گفت فرقی نمی کنه. نیک پرسید تو اصلا زغال سنگ دیدی؟ بیل گفت نه. نیک گفت من هم ندیدم. از کفش‌هایش که به طرف اجاق دراز بود رفته رفته جلوی آتش بخار بلند شد. بیل گفت بهتر کفشاتو در بیاری. جوراب نپوشیدم. بیل گفت کفشاتو در بیار، خشکشون کن، من برات جوراب میارم. از پلکان بالا رفت، وارد اتاق زیر شیروانی شد و نیک صدای قدمهایش را بالای سرش میشنید که این طرف و آن طرف میرود. طبقه بالا جای بازی زیر سقف بود که بیل و پدرش و نیز او نیک گاهی در آن میخوابیدم. پشت آنجا رختکن بود. تختهای فلزی را از زیر باران کنار کشیده بودم و رویشان را با پتوهای لاستیکی پوشانده بودند. بیل با یک جفت جوراب کلفت پشمی پایین آمد. گفت دیگه موقع بی جوراب گشتن نیست. نیک گفت دوست ندارم جوراب بپوشم. جوراب‌ها را پوشید. توی مبل فرو رفته پاهایش را روی حفاظ جلوی بخاری گذاشت. بیل گفت حفاظ کج میشه. نیک پایش را به کنار بخاری لغزان. پرسید چیزی برای خوندن دارین؟ فقط روزنامه. تیم کارت ها کارشون به کجا کشید؟ 2 بار پشت سر هم به جاینتس باختن. حتما براشون گرون تموم شده. بیل گفت اینو بهش میگن ارزه. تا وقتی مکگران میتونه هر بازیکن رو که توی لیگ بازی میکنه بخره و از همینطوره. نیک گفت همه رو که نمیتونه بخره. بیل گفت هر کی رو بخواد میتونه بخره. تازه انقدر پاپهشون میشه تا مجبور میشن باش معامله کنن. نیک گفت مثل هاینزیم؟ اون کله پوک خیلی به دردش میخوره. بیل از جا بلند شد. نیک گفت توپ زن دیگه. حرم آتش پایش را میسوزان. بیل گفت توپگیر خوبی هم هست اما باعث باخت تیم هم میشه. نیک گفت شاید مکگرا برای همین اونو میخواد. بیل گفت شاید. نیک گفت همیشه پشت مسائل یه چیزایی هست که ما خبر نداریم. البته اما با این که ما از اونا دوریم خیلی چیزا میدونیم. درست مثل مسابقه اسب دوانی که وقتی آدم اسبا رو نبینه بهتر میتونه انتخاب کنه. همینطوره. بیل بطری ویسکی را پایین برد. دست بزرگش اطراف بطری را گرفته بود. توی گلاسی که نیک جلو آورده بود ویسکی ریخت. آب چقدر بریزم؟ مثل دفعه قبل. روی کف زمین کنار مبل نیک نشست. نیک گفت طوفان پاییز که از راه میرسه حالی داره ها؟ عالیه. نیک گفت بهترین موقع ساله. بیل گفت خیال نمی‌کنی تو شهر به آدم بد بگذره؟ نیک گفت من دوست دارم بازی‌های لیگ سراسری رو تماشا کنم. بیل گفت اونا یا تو نیویورکن یا تو فیلادلفیا، به درد ما نمی‌خورن که. می‌خوام ببینم تیم کارتاتو تو عمرشون میتونن امتیاز بیارن؟ بیل گفت به عمر ما وصال نمیده. نیک گفت در اون صورت چه حالی پیدا میکنن؟ قبل از اون که قطارشون تصادف کنه یادت میاد؟ نیک ماجرا به یادش آمد و گفت چه اتفاقی؟ بیل دستش رو دراز کرد، کتابی رو که قبل از رفتن به طرف در واژگون روی میز زیر پنجره گذاشته بود برداشت. همانطور که عینکش رو در یک دست و کتاب رو در دست دیگر گرفته بود به مبل نیک پاش داد. چی میخونی؟ ریچارد فورل. من چیزی ازش سر در نیاوردم. بیل گفت خوبه، کتاب بدی نیست. ویمج. نیک گفت دیگه چی داری که من نخونده باشم؟ عاشقان جنگل خوندی؟ فوق‌العاده است. همون کتابی که اون دو نفر هر شب شمشیر از نیام کشیده وسطشون میذارن و میخوابن. کتاب خوبی. ویمج. من که میگم محشره. چیزی که سر در نمیارم اینه که این شمشیر به چه دردی میخوره؟ آخه دائم باید تیغش رو به بالا باشه، چون اگه آدم صاف روی زمین قرار بگیره میتونه روش غلط بزنه و هیچ دردسری هم درست نشه. بیل گفت این شمشیر سمبوله. نیک گفت البته، اما نمیشه باش کاری کرد. کتاب بردباری رو خوندی؟ نیک گفت کتاب خوبیه، یه کتاب حسابیه. این کتابیه که توش پدره یه ریز دنبال پسرشه. از والپول کتاب دیگه داری؟ بیل گفت جنگل تاریک درباره روسیه است. نیک گفت درباره روسیه چی نوشته؟ نمیدونم، درباره آدمهاش نمیشه اظهار نظر کرد، شاید دوران بچگی اونجا بوده، اطلاعات زیادی که داره. نیک گفت دلم میخواد میدیدمش. بیل گفت من دوست دارم چسترتون رو ببینم. نیک گفت من که دلم میخواد الان اینجا حضور داشت، فردا میبردیمش به ایکس. بیل گفت دلم میخواد بدونم دوست داشت بره ماهیگیری یا نه. نیک گفت البته اون وقت بهترین ماهیگیر اون دور اطراف میشد. شعر مسافرخونه پرنده یادت میاد؟ اگه فرشته از آسمون چیز دست داد نوش جون کنی، بعد که از لطفش تشکر کردی بهتره بری تو دستشویی خالیش کنی. نیک گفت آره، گمونم اون از والپول بهتره. بیل گفت آره، اون آدم بهتریه، اما من میگم والپول نویسنده بهتریه. نیک گفت نمیدونم، از نظر من که چسترتون کلاسیکه. بیل گفت والپول هم کلاسیکه. نیک گفت کاش هر دوشون اینجا بودن، اون وقت فردا هر دوشون رو میبردیم و ایکس ماهیگیری. بیل گفت بیا مست کنیم. نیک گفت باشه. بیل گفت بابای من حرفی نمیزنه. نیک گفت مطمئنی؟ بیل گفت آره. نیک گفت من الان یکم مستم. بیل گفت تو مست نیستی. از جا بلند شد و دستش را به طرف بطری ویسکی دراز کرد. نیک گیلاسش را پیش آورد. بیل که بطری را خالی میکرد او به گیلاس چشم دوخته بود. بیل تا نیمه گیلاس ویسکی ریخت. گفت خودت آب بریز، یه پیک دیگه مونده. نیک پرسید بازم دارین؟ خیلی داریم، اما بابام دوست داره من از بطری‌های باز شده بخورم. نیک گفت که اینطور. بیل گفت میگه بطری باز کردن آدم رو دائم الخمر میکنه. نیک که تحت تاثیر قرار گرفته بود گفت حرف درستیه، قبلا به این موضوع فکر نکرده بود. همیشه فکر میکرد تنهایی مشروب خوردن آدم رو دائم الخمر میکند. با لحنی حاکی از احترام گفت بابا چه جور آدمیه؟ بیل گفت آدم خوبیه، گاهی فقط میزنه به سرش. نیک گفت آدم ماهیه. با پارچ توی لیوانش آب ریخت. آب آهسته آهسته با ویسکی مخلوط شد. مقدار ویسکی از آب بیشتر بود. بیل گفت آره همینطوره. نیک گفت بابای منم آدم خوبیه. بیل گفت آره که آدم خوبیه. نیک گفت میگه توی عمرش به مشروب لب نزده. لحنش بگونه بود که یک واقعیت علمی را بر زبان می آورد. خب دیگه اون دکتره، بابای من نقاش ساختمون، فرق میکنن. نیک با لحن غمگین گفت چیزای زیادی رو از دست داده. بیل گفت معلوم نیست، حتما یه چیزایی هم به دست آورده. نیک گفت خودش که میگه چیزهای زیادی از دست داده. بیل گفت بابای من که خیلی سختی کشیده. نیک گفت کارا درست میشه. نشسته بودن توی نخ آتش بخاری بودن و به این حقیقت پرمغز فکر میکردن. نیک گفت میرم از ایوون پشتی یه تکه هیزم بیارم. همونطور که با آتش خیره شده بود به صرافت افتاده بود که آتش در حال خاموش شدن است. از طرفی میخواست نشان دهد که لیکور برای تأثیر ندارد و هوشیار است. میدانست با اینکه پدرش لب به مشروب نمیزند، در نوشیدن و مست نشدن دست بیل را از پشت میبندد. نی کنده به دست از راه آشپزخانه وارد شد و همین که از کنار میز آشپزخانه گذشت، ماهیتابه را انداخت. کنده را روی زمین گذاشت و ماهیتابه را برداشت. توی ماهیتابه برگه زردالو ریخته بودم و توی آب خیس کرده بودم. به دقت برگه ها را از روی زمین برداشت و توی ماهیتابه ریخت. چند تای برگه زیر اجاق رفته بود. از سطل کنار میز مقداری آب روی آنها ریخت. کاملا احساس غرور میکرد. نشان داده بود که کاملا هوشیار است. کنده را برداشت و با خود آورد. بیل که به مبل پشت داده بود بلند شد و به نیک کمک کرد تا کنده را روی بخاری بگذارد. نیک گفت کنده خوبیه. بیل گفت نگه داشته بودم برای هوای بد. یه همچین کنده شب تا صبح می سوزه. نیک گفت فردا صبح با زغالاش می تونیم آتش روشن کنیم. بیل گفت درسته. حرفایشون گل انداخته بود. نیک گفت یکی دیگه هم بزنیم. بیل گفت خیال می کنم تو گنجه یه بطری باز دیگه هم باشه. جلوی گنجه گوشه اتاق زانو زد و یک بطری چارگوش بیرون آورد. گفت اسکاجه. نیک گفت من یک کم دیگه آب میارم. باز توی آشپزخونه رفت. پارچ را با ملاقه قوطه‌ور در آب سرد چشمه سطل پر کرد. در سر راهش به اتاق نشیمن از جلو آینه اتاق ناهارخوری گذشت و به آن نگاه کرد. چهره برایش غریبه بود. به چهره آینه لبخند زد و چهره آینه نیزدیشش را باز کرد. چشمکی زد و به راهش ادامه داد. چهره او نبود اما برایش فرقی نمی کرد. بیل توی لیوانها مشروب ریخته بود. نیک گفت خیلی زیاد ریختی. بیل گفت نه برای ما ویمج. نیک که گلاسش رو برداشته بود پرسید به سلامتی چی بنوشیم؟ بیل گفت به سلامتی ماهیگیری. نیک گفت خیلی خوب، به سلامتی ماهیگیری آقایون. بیل گفت به سلامتی هرچی ماهیگیریه. نیک گفت پس به سلامتی ماهیگیری می نوشیم. بیل گفت از بیسبال بهتره. نیک گفت نمیشه با هم مقایسهشون کرد. چطور شد به بازی بیسبال رسیدیم؟ بیل گفت اشتباهی، بیسبال مال لاتولوت هاست. تا لیوانهایشون رو بالا آوردم. حالا به سلامتی چسترتون بنوشیم. نیک توی حرفش رفت و به سلامتی والپول. نیک لیکور ریخت. بیل آب ریخت. به همدیگر نگاه کردم. حال خوبی داشتم. بیل گفت آقایون چسترتون و والپولو تقدیم حضورتون میکنم. نیک گفت دقیقاً آقایون. نوشیدم. بیل گلاس ها را پر کرد. توی مبل های بزرگ جلوی بخاری نشسته بودم. بیل گفت عاقلانه عمل کردی ویمج. نیک پرسید منظورت چیه؟ بیل گفت که مارجو کنار گذاشتی. نیک گفت گمونم آره، تنها کاری که باید میکردی همین بود. اگه کنار نذاشتی بودی الان باید توی خونه جون میکندی تا پول عروسی رو فراهم کنی. نیک حرفی نزد. بیل دنبال حرفش رو گرفت. مرد وقتی زن گرفت دیگه فزرتش قمصور میشه، دیگه هیچی براش نمیمونه. هیچی هیچی، حسابش رسیده است. آدم‌های زنده رو نگاه کن. نیک حرفی نزد. بیل گفت بهشون نگاه کن، سر و شکل مسخره آدم‌های زنده رو پیدا می‌کنن، دیگه حسابشون رسیده است. نیک گفت همینطوره. بیل گفت شاید هم فکر کنی بد کاری کردی باهاش به هم زدی، اما همیشه یکی پیدا میشه که عاشقش بشی، بعدش روز از نو روزی از نو عاشقشون بشو، اما نذار پوستتو بکنن. نیک گفت آره، اگه باش عروسی کرده بودی در واقع با تموم با فامیل عروسی کرده بودی. فکر اون مادرشو بکن و اون بابایی که شوهرش شده. نیک سر تکان داد. فکرشو بکن دائم دوروبر خونت پلاس بودن و تو یه شنبه ها پا میشدی میرفتی خونهشون و باشون شام میخوردی و مادر یه ریز در میومد به مارج میگفت چی بگو چی کار بکن. نیک ساکت نشسته بود. بیل گفت خوب جوری خلاص شدی، حالا با یکی لنگه خودش میتونه عروسی کنه و سر و سامون بگیره و خوشبخت بشه. آدم نمیتونه آب و روغن رو با هم مخلوط کنه، همانطور که من نمیتونستم با اون آیدا که برای استراتون کار میکنه یکی بشم. اون شاید اهل این حرفا باشه. نیک حرفی نزد. مستی لیکور از سرش پریده بود و او را تنها گذاشته بود. نیک آنجا نبود، جلوی بخاری ننشسته بود یا روز بعد با بیل و پدرش به ماهیگیری نمیرفت. مست نبود، از سرش پریده بود. تنها چیزی که میدانست این بود که یک وقت مارجوری از آن او بود و حالا او را از دست داده بود، او رفته بود و این او بود که او را دست به سر کرده بود. تنها همین موضوع برایش مطرح بود. احتمال نداشت که دیگر او را ببیند، احتمالاً هیچ وقت او را نمیدید، از دست رفته بود، تمام شده بود. نیک گفت یکی دیگه بزنیم. بیل توی گلاسش ریخت. نیک رویش مقدار آب ریخت. بیل گفت اگه اون راهو ادامه داده بودی حالا اینجا نبودیم. واقعیت داشت. نقشه کشیده بود یک راست به خانه برود و کاری دست و پا کنم. سپس نقشه کشیده بود سرتاسر زمستان را توی چارلوویکس بماند تا نزدیک مارج باشد. حالا نمیدونست چه کار کند. بیل گفت حتی شاید فردا ماهیگیری هم نمیرفتیم. کارت حرف نداشت بابا. نیک گفت چاره‌ای نداشتم. میدونم پیش میاد. نیک گفت یهو همه چی تموم شد. نمیدونم چرا اینجوری شد. چاره‌ای نداشتم. مثل الان که یهو طوفان سه روزه از راه میرسه و تمام برگ‌ها رو میریزه رو زمین. بیل گفت خب دیگه تموم شده. موضوع همینه. نیک گفت تقصیر من بود. بیل گفت فرقی نمی‌کنه تقصیر کی بوده. نیک گفت آره گمونم همینطوره. نکته مهم آن بود که مارجوری رفته بود و او احتمالاً دیگر او را نمی‌دید. از سفر به ایتالیا با او صحبت کرده بود و تفریحاتی که در پیش داشتم. جاهایی که با هم می رفتن. حالا همه چیز تمام شده بود. بیل گفت حالا چیزی که مهمه اینه که تمام شده رفته. راستش بیمج وقتی جریان شما ادامه داشت من نگران بودم. کار درستی کردی. مادرش هم اخلاق گندی داره. اون به خیلی ها گفته شما نامزد کردید. نیک گفت ما نامزد نکرده بودیم. اطرافی ها همه می گفتن. نیک گفت چاره‌ای نداشتم. ما نامزد نبودیم. بیل پرسید قرار نبود عروسی کنی؟ نیک گفت چرا؟ اما نامزد نکرده بودیم. بیل مثل قاضی ها گفت چه فرقی میکنه؟ نمیدونم یه فرقی داره. بیل گفت من که فرقی نمیبینم. نیک گفت باشه بیا مست کنیم. بیل گفت باشه بیا حسابی مست کنیم. نیک گفت بیا مست کنیم و بعد بریم ماهیگیری. گلاسش رو سر کشید. گفت خیلی ناراحتم که کارم به اون به اینجا کشید. اما چی کار میتونستم بکنم؟ میدونی مادرش چه جوریه؟ بیل وحشتناکه. نیک گفت یهو تموم شد. نباید حرفشو پیش میکشیدم. بیل گفت تو پیش نکشیدی. من شروع کردم و خودم هم تمومش کردم. دیگه دربارش حرف نمیزنیم. تو دلت نمیخواد دربارش فکر کنی. اما خواهناخواه فکر و خیالش برمیگرده. نیک به این موضوع فکر نکرده بود. پس کاری از دست او ساخته نیست. موضوع در حد فکر میماند. آن وقت حالش بهتر شد. گفت آره همیشه این خطر وجود داره. حالا حالش بهتر شده بود. هیچ چیزی ثابت نمیماند. شنبه میتواند راهی شهر شود. امروز پنجشنبه است. گفت همیشه یه فرصت برای آدم هست. بیل گفت باید مواظب خودت باشی. او گفت مواظب خودم هستم. احساس انبساط خاطر میکرد. همه چیز تمام نشده بود. همه چیز از دست نرفته بود. شنبه راهی شهر میشد. احساس سبکی میکرد. همان احساسی که پیش از صحبتهای بیل داشت. با خود فکر کرد همیشه یک راه در راه وجود دارد. نیک گفت تفنگ ها رو برداریم و خودمونه به دماغ برسونیم و دنبال بابات بگردیم. باشه. بیل دو قبض تفنگ از جو تفنگه روی دیوار بیرون کشید. یک جعبه فشنگ باز کرد. نیک کت مکینا و کفشهش را پوشید. کفشه خشک و یغور بود. هنوز پاتیل بود اما سرش منگ نبود. نیک پرسید حالت چطوره؟ بیل که دکمه های پولیور خود را میانداخت گفت عالیه. الان یه حال خوبی بهم دست داده. پس ماسک کردن دردی رو درمون نمی کنه. آره باید رفت تو هوای آزاد. از در بیرون آمدم. باد به شدت میوزید. نیک گفت با این باد پرنده ها خودشون رو پهن میکنن لابلای علف ها. راه درختان میوه را در پیش گرفتن. بیل گفت من امروز صبح یه کپکنجیر دیدم. نیک گفت شاید بتونیم پرش بدیم. بیل گفت تو این باد نمیشه شلیک کرد. بیرون از خونه ماجرای مارج دیگر اونقدرها دردناک نبود. حتی اهمیت هم نداشت. باد چیزهای نظیران رو با خود برده بود. نیک گفت جهتش از طرف دریوش هست. صدای گروم به شلیک تفنگی رو در خلاف جهت باد شنیدم. بیل گفت بابام توی باطلاق هاست. نیک گفت بیا بذاریم از اون راه بریم پایین. بیل گفت بیا از وسط اون چمنهای کوتاه بریم ببینیم میتونیم چیزی پر بدیم یا نه. نیک گفت باشه. حالا هیچ چیز از موضوع گذشته اهمیت نداشت. باد از سرش بیرون برده بود. هنوز هم شنبه شبها را داشت که میتوانست راهی شهر بشود و این تنها دلخوشی او بود. صفحه 165 گربه زیر باران. تنها دو آمریکایی در هتل بودم. هیچ کدام از آدم‌هایی را که توی پلکان در سر راه خود به اتاقشان یا موقع برگشتن از آن می‌دیدم نمی‌شناختم. اتاقشان در طبقه دوم رو به دریا بود. اتاق در این حال رو به باغ ملی و بنای یاد بوده جنگ قرار داشت. توی باغ ملی نخل‌های بلند و نیمکت‌های سبز دیده می‌شد. هوا که خوب بود همیشه یک نقاش با سپایش در آنجا حضور داشت. نقاش‌ها از نحوی که نخل‌ها قد کشیده بودند و از رنگ‌های براق هتل‌های رو به باغ ملی و دریا خوششان می‌آمد. ایتالیایی‌ها از راه دور می‌آمدند تا بنای یادبود جنگ را ببینند. بنای یادبود از برنز ساخته شده بود و زیر باران برق می‌زد. باران می‌بارید. آب باران از نخل‌ها چکچک می‌ریخت. آب توی چاله‌های جاده‌های شنی جمع شده بود. دریا زیر باران به صورت خطی تعبیل به ساحل می‌خورد و می‌شکست و روی ساحل لغزان به عقب برمی‌گشت تا باز به صورت خطی تعبیل بشکند. اتومبیل‌ها از میدان کنار بنای یادبود جنگ رفته بودند. در طرف دیگر میدان در آستانه در کافه پیشخدمتی ایستاده بود و به میدان خالی نگاه می‌کرد. خانم آمریکایی پشت پنجره ایستاده بود و بیرون را نگاه می‌کرد. بیرون درست زیر پنجره اتاق آنها گربه‌ای زیر یکی از میزهای سبز آبچکان قوز کرده بود. گربه سعی می‌کرد خودش را جمع کند تا آبرویش نشکد. زن آمریکایی گفت: میرم پایین اون بچه گربه رو بیارم. شوهرش از روی تخت از روی تارب گفت: من این کارو میکنم. نه، من میارمش. بچه گربه بیچاره اون بیرون داره سعی میکنه زیر میز خیس نشه. شوهر به مطالعه ادامه داد. دراز کشیده بود و روی دوبالشی که در پای تخت قرار داشت لم داده بود. گفت: خیس نشی. زن از پلکان پایین رفت و صاحب هتل بلند شد، ایستاد و جلوی زن که از دفتر بیرون میرفت تعظیم کرد. میزش در انتهای دفتر قرار داشت. پیرمرد بود و قد بلندی داشت. زن گفت: بارون میاد. از صاحب هتل خوشش میومد. آره آره خانم، هوا بده، هوای خیلی بدیه. مرد پشت میزش در انتهای اتاق کم نور ایستاده بود. زن از او خوشش میومد، از رفتار بسیار جدی او در مقابل هر شکایتی خوشش میومد، از وقارش خوشش میومد، از شیوهی که